ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 خرداد 1403 برابر است با 8 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم جمشید زند که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. ارتش اسرائیل اعلام کرد که صبح شنبه طی عملیاتی در اردوگاه النصیرات 4 گروگان را از اسارت گروه افراطی حماس آزاد کرده است. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، این 4 نفر را در حمله 15 مهر به جشنواره موسیقی در اسرائیل به گروگان گرفته بود. این گروگان ها که وضعیت جسمی آنها مناسب توصیف شده، بین 21 تا 40 سال سن دارند. در این عملیات و دیگر عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه در روز شنبه بیش از 50 نفر کشته شدند. بنی گانس وزیر کابینه جنگ اسرائیل هم که قرار بود در یک کنفرانس خبری کنارگیری خود را از دولت ائتلافی اعلام کند، این کنفرانس را لغو کرد. روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تمدید شده است. مهلت قانونی شورای نگهبان روز شنبه به پایان می‌رسد و بر اساس قانون این شورا حق دارد 5 روز دیگر به مهلت اضافه کند. به گفته هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، جلسات بررسی پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.
پرونده افراد تک به تک در بالاخره صحن شورا مطرح میشه و نکاتی که وجود داره، استعلامی که نسبت افراد صورت میگیره، نظراتی که اعضای محترم دارن خوب بیان میشه. ممکنه یه پرونده نیاز به بررسی بیشتر داشته باشه، نیاز به پیگیری های بیشتری داشته باشه.
اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده به وزارت کشور اعلام خواهد شد. در انتخابات دورهای قبل شماری از نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید نشده بود با انتقاد از گزینشی عمل کردن شورای نگهبان خواهان اعلام علنی دلایل رد صلاحیتشان شده بودند. در دهه‌های گذشته شورای نگهبان بدون ذکر دلیل شماری از نامزدهای انتخاباتی از جمله رؤسای جمهور، وزرا و نمایندگان پیشین مجلس را رد صلاحیت کرده است. از سوی دیگر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مناظرهای انتخاباتی در 5 برنامه 4 ساعته برگزار خواهد شد. گرچه تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده هنوز از طرف شورای نگهبان اعلام نشده، ولی صدا و سیما برای هر نامزد ریاست جمهوری بیش از 17 ساعت برنامه برای برنامه‌های تبلیغاتی و مناظره وقت تعیین کرده است. بر اساس این تصمیم برای نامزدها علاوه بر برنامه‌های زنده، 2 مستند تلویزیونی 30 دقیقه‌ای، 2 مستند رادیویی 30 دقیقه‌ای و نیز 31 برنامه 30 دقیقه‌ای رو به دوربین برای گفتگو با مردم در هر یک از استان‌های کشور در نظر گرفته شده است. در اطلاعیه صدا و سیما به نامزدهایی که امکان حضور خود در رقابت‌های انتخابات را زیاد می‌دانند، توصیه شده برای آماده‌سازی برنامه‌های ضبط شده اقدام کنند. بابک پاکنیا، وکیل مدافع محمد جواد وفایی ثانی، میگوید حکم اعدام موکلش برای دومین بار نقض شده است. به گفته آقای پاکنیا، دیوان عالی کشور پرونده موکلش را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع کرده است. در سال 1400 هم محمد جواد وفایی ثانی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود. او ورزشکاری است که پس از اعتراض‌های آبان 98 در مشهد بازداشت شد. و خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی انتظامی تهران گزارش داده انباری که به محل نگهداری آلات و ادوات موسیقی تبدیل شده بود کشف شده است. بر اساس این گزارش تمامی اموال کشف شده به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند و ارزش تقریبی آنها بیش از 6000 میلیارد تومان است.
سپاسگزارم از جمشید زند با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می شنوید. دبیر کل سازمان ملل اسرائیل را در فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار داد. عنوان نایب قهرمانی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در بوداپست مجارستان. و گزارشی داریم در مورد افزایش فقر غذایی در جهان. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش خبری. اما در تازه ترین رویداد جنگ در غزه روز شنبه امروز، اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور موفق شد 4 تن از گروگان‌های اسرائیلی رو از اردوگاه النصیرات در مرکز غزه آزاد کنه. از سوی دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته آنتونیو گوترش، دبیر کل این نهاد، ارتش اسرائیل رو به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان رو نقض می‌کنه اضافه کرده. در همین زمینه ارزیابی علی ماموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا رو با هم بشنویم.
وضعیت جنگ در رفح همچنان ادامه داره. فشار بین‌المللی بر اسرائیل روز به روز داره بیشتر میشه بعد از ماجرای پرونده‌ای که در واقع جنوب آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه لاهه باز کرد. ما ماجرای حکم درخواست حکم بازداشت از جانب دادستانی دادگاه رو برای نتانیاهو داشتیم و بعد از فشارهای آمریکا وجود داره، خودداری از فروش چند محموله اسلحه تا به حال صورت گرفته و مجموعه این فشارها وضعیت رو به جای رسونده و آخرین تحول در واقع تازه الان شما اشاره کردید، اضافه کردن ارتش اسرائیل به لیست سازمان‌ها و ارتش‌هایی که ناقض حقوق کودکان هستند. وضعیت داخلی اسرائیل وضعیت متزلزلی شده و به نظر می‌رسه که در واقع اسرائیل از هر دو جهت بیرون و داخل تحت فشار جدی وجود داره.
گفته شده که آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل، ارتش اسرائیل رو به فهرست کشورها و نهادهای حقوق کودکان رو نقض میکنن اضافه کرده. دلیل این کار چیه؟ همطور که گفته شده که سفیر اسرائیل گیلان آردان هم این تصمیم رو شرم‌آور خوندن، در این مورد برای ما بگین.
مجموعه کشته‌ها در حدود 37,000-38,000 هستند که از این مجموعه حدود 15,000 تا کودکن و حدود 10,000-15,000 تا دیگر هم زن هستند. یعنی در واقع چیزی در حدود 30,000 تا ما شهروند غیر نظامی داریم که در این بین کشته شدن. بیشتر از اون رو همون تعداد باقی مونده هم واقعا معلوم نیست چه مقدارشون عناصر حماس باشه. هیچ گونه آمار قابل اعتماد منتشر شده‌ای وجود نداره. اسرائیل ادعا میکنه که مقداری از جنگجویان حماس رو در واقع دستگیر کرده و کشته، اما خب این آمارها جنبه اعتبار بین‌المللی نداره و هیچ طرف بی‌طرف تایید نکرده این آمارها رو. و این فشارها به حال در راستای مجموعه فشارهایی که قبلا اشاره کردم در دادگاه لاهه و بقیه مجامع بین‌المللی علیه اسرائیل به شکل جدی در حال شکل‌گیری.
ارزیابی علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا رو میشنیدیم. در حالی که هنوز اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هنوز اعلام نشده، سخنگوی این شورا طهان نظیف روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما در مورد تایید صلاحیت این افراد، تایید صلاحیت و رد صلاحیت این افراد صحبت کرده. در همین زمینه ارزیابی رقیه رضایی، خبرنگار ایران وایر ساکن کانادا، رو در مورد این اتفاق بشنویم.
نظارت استصوابی اصولاً مخالف اصول بنیادین دموکراسیه و خیلی از تئوریسین‌ها در ایران، بیرون از ایران، اون رو سد راه اصلی دموکراسی میدونن. به این دلیل ساده که باعث میشه عده‌ای که توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید میشن، در مقامشون ابقا میشن، انتخاب‌های مردم رو بدون اینکه قانونی شفاف و واضح از پیش تعیین شده وجود داشته باشه محدود بکنن. در دموکراسی ها اینطوری که در یک پروسه شفاف، در یک پروسه از پیش تعیین شده است و مردم از اون مطلع هستن، مثلا احزاب سیاسی آزاد، افراد میتونن بالا بیان و خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار بدن. این نکته بسیار مهمیه که در جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته توسط اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات‌های خب بحث هیئت‌های نظارت هم مطرحه انجام میگیره که با رأی خود اون اعضای شورای نگهبان که تصمیم گیرندن و در واقع دریافت گزارش‌های از نهادهای امنیتی که خب ما می‌دونیم که در نظام جمهوری اسلامی بی‌طرف نیستن و معمولاً طرف نظام رو می‌گیرن اگر که بخوان گزارشی صادر بکنن. اینو بارها و بارها در دهه‌های گذشته دیدیم. بنابراین این پروسه علاوه بر این که مطابق عرفی که ما از نظام‌های دموکراتیک انتظار داریم نیست، بسیار غیر شفاف، دست رو برای فساد در این سیستم سیاسی باز می‌ذاره. و از این جهت باید تاکید کرد که نظارت استصوابی کانالی رو ایجاد میکنه که افرادی که مطلوب حکومتن، افرادی که به باندهای در قدرت نزدیکن، افرادی که به سپاه پاسداران و نهایتاً به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکن فقط امکان اینو داشته باشن که در انتخابات شرکت کنن. یک تفاوت اساسی این انتخابات با انتخابات‌های قبلی در نظام جمهوری اسلامی داره، میتونه اون رو متفاوت بکنه از هر آن چیزی که ما پیشتر از جمهوری اسلامی دیدیم. نظام جمهوری اسلامی به وضوح داره به جامعه این پیام رو میده که مشارکت شما، نظر شما، رأی شما برای ما مهم نیست. این در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان اسفند سال قبل هم مشهود بود، ولی تو این انتخابات غیر منتظره خیلی بیشتر به چشم داره میاد. اتفاقا من دیدم که رجانیوز که نزدیک به آقای محمد بهتی اسماعیلیه که خب این نامه در مورد او و در واقع لابیگری برای او صادر شده و بعد توسط یک رسانه منتشر شده، از اصطلاح شیطنت رسانه‌ای یک رسانه بدنام استفاده کرده. یا ایرنا گفته که شهادت شرعی بوده، بحث مشورت مؤمنانه رو، حالا اینها رو همه رو داخل گیومه میذارم، از اینها یاد کرده و به این اشاره کرده که قبلا همین اتفاق میافتاده اما حالا برملا شده. این باز هم داره نشون میده که چقدر این سیستم سلیقه‌ایه، چقدر گردهیه، چقدر هیئتیه داره میشه و چقدر غیر شفاف و فاسده. ببینید، دولت نهاد برگزار کننده انتخاباته، مطابق قانون موظف بیطرف باشه. توی نامه‌ای که فکر میکنم هفته پیش بود که محمد مخبر هم به دستگاه‌ها داده بود، به این اشاره کرده بود که اینها نباید وارد بازی بشن، اما خب ما شاهد این هستیم که این اتفاق داره میفته. این هیئت دولت که خب به قولی ادعای این رو هم دارن که همه انقلابی هستن، همه وابستگی‌های پیچیده‌ای به سپاه پاسداران، به رهبر جمهوری اسلامی دارند. 3 تا وزیر و 2 تا معاون رو معرفی کرده برای دولت بعدی. تا اینجای مسئله مشکل نیست، ولی این لابیگری میتونه حامل این پیام باشه که حتی سیاستمداران سطح کلان در نظام جمهوری اسلامی مطمئن نیستن که از پشت اون درهای بسته چی میاد بیرون. خودشون هم به این واقف هستن که قانونی وجود نداره، صرفاً نظر افراد و شاید بشه گفت به طور غیر مستقیم نظر آقای خامنه‌ایه که تعیین میکنه که چه کسی تعیین صلاحیت بشه. به همین دلیل هست که دست به دامن این به اصطلاح مشورت مؤمنانه میشن، برای اینکه از اون فیلتر غیر شفاف و مخالف عرفی که از یک دموکراسی میشه انتظار داشت رد بشن.
ارزیابی رقیه رضایی خبرنگار وبسایت ایران وایر در مورد صلاحیت و رد صلاحیت کاندیداهای نامزدهای ریاست جمهوری ایران رو میشنیدید. اما دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراضات 2 سال پیش ایران رو تایید کرد. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال گذشته آقای خضرنژاد رو به اتهام افساد فلعرض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به اعدام همراه با 16 سال حبس اضافی محکوم کرده بود. در همین زمینه ارزیابی حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران و مدیر مدرسه امام بخاری در سنندج رو با هم دیگه بشنویم.
خطاب مسئولین حکومت میگه مردم به 3 زبانی به شما بگوین که ما شما رو نمیخوایم. این حرفی هم خیلی عجیب و غریبی نیست. یا مردم میخواند و بی خودی این حرف را زده، خوب چیش کار داری بذار یه نفر بگوید، یا اینکه این واقعیت گفته، حقیقت گفت. تندترین حرفی که آقای خزینه‌دار در این سخنرانی گفته این بوده، این که من حاکمیت را نمیخوام مجازات نداره. مسائلی که در بوکان هم پیش اومده قبل از سخنرانی بوده، نه بعد از اون. این که او را متهم کردن، چی سخنرانیش باعث شده که مردم تظاهرات کردن به نمیدونم به ادارات و سازمان های حکومتی حمله کنن، این واقعیت نداره. دفاعیه که نوشته، این رو نوشته که زمان سخنرانی کردم که حوادث پیش اومده رخ داده. خب من حرفای بعدی من باعث نشده که قبل سخنرانی من مردم کارهای انجام بده. اگر اینا راست میگوین الان هم بیان دادگاهی کنن علنی، مردم ببینن و ببینن که او در این اقرارات رو میکنه یا برای اتهاماتی که به او وارد میشه پاسخ نداره. اگر این بود من هم قبولش میکنم. چرا علنی دادگاهیش نکردن؟ راتب وعده دادن به کسانی از نزدیک به خود حاکمیت در منطقه، حتی ایجایی بعد دادن افرادی، حتی گفتن از بیت رهبری بعد دادن مدتی قبل، بعد دادن که این حکم رو لغو کنن و حتی آزادش کنن. ما منتظر میمونیم اگر حکم را شکستن و آزاد کردن و هیچی که ما این رو میخواییم، ولی اگر خدای نکرده بخوان این حکمی که گفتن علنی کنن، مطمئنن علمای کردستان و علمای اهل سنت ساکت نمی نشینن.
حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت کردستان و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج با ما گفتگو می کرد. اما اگر بخوایم که یک بازی جدیدی که در ایران ترند شده، تبوتوند این بازی بسیار همگیر شده و در واقع شاید شما دیده باشین که با ضربه زدن به نمایشگر گوشی سکه‌های مجازی به دست می‌آورن بازیکنان و این که شاید این سکه‌ها تبدیل به پول بشه، در همین زمینه مکارم شیرازی و همینطور هدایت محمودی امام جمعه لنده این در واقع بازی رو، درآمد حاصل از این بازی رو حرام اعلام کردند. نقل به مضمون میکنم، در واقع صحبت رضا رشیدپور رو گفته: وقتی جوانا کاری ندارن و حقوقشون کمه، ما اجازه نداریم راجع به این اتفاقها سخنوری بکنیم. در همین زمین همکارم بنیامین صدر گزارش داره که با هم میشنویم.
با انگشت روی گوشی بزنید، 11 میلیون سکه همستر جمع کنید تا حدود 1 دلار بگیرید. این البته نرخ امروز است و کسی از فردا خبر ندارد. همستر کامبت یک بازی برای کسب درآمد با زدن روی نمایشگر گوشی‌های هوشمند در پیام‌رسان تلگرام است. ستاره نوظهور بازی‌های کریپتویی تلگرامی که کاربرها می‌توانند سکه‌های مجازی به دست بیاورند. موضوعی که به نظر می‌رسد مهمترین انگیزه ایرانی‌ها برای استقبال از این بازی ساده موبایل و کسب درآمد باشد. مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی‌های ارتباطی ساکن کانادا، به ما درباره استقبال گروه بزرگی از ایرانیان از بازی همستر کامبت میگوید:
این بازی همستر کامبت روی تلگرام عرضه شده. تلگرام پر استفاده ترین و پر کاربر ترین اپلیکیشن ایرانه. نکته این که تلگرام و صاحبان اپلیکیشن تلگرام قبلا رمز ارزی رو بر مبنای بلاکچین عرضه کردن به اسم ناتکوین. ناتکوین هم در فضای داخلی ایران به همین دلیل نفوذ تلگرام خیلی راجبش صحبت شد و کارشناسان صحبت کردن. اما چند هفته گذشته ایده تونستن ناتکوین هاشون رو تبدیل بکنن به دلار و ریال و حتی جنس بخرن. این باعث توجه ایرانیان شد که خب این بازی هایی از این جنس، یعنی ضربه زدن روی موبایل، حالا اینجا در تلگرام، ممکنه واقعا تبدیل بشه به دلار واقعی. برای همین مردم اشتیاق پیدا کردن که با این کار ساده بتونن پولی به دست بیارن. در حقیقت توسعه دهندگان این بازی یا این بلاکچین همستر هم میدونن که اگر مردم علاقه و اقبال زیادی به پلتفرم اونها نشون بدن، طبعا در آینده سکه یا رمز ارز اونها ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد. این یه رابطه متقابل بین این دو طرف. حالا اینکه این کی تبدیل میشه به دلار و ریال، این چیزی که از ابهامات مهمه این بازیه.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد ایرانی کاربر همستر کامبت هستند، اما آنچنان که رسانه‌های مکتوب و دیجیتال در ایران گزارش کردند، بسیاری از ایرانی‌ها این روزها دعوتنامه‌های بازی همستر کامبت را در پیام‌رسان تلگرام و دیگر پلتفرم‌ها برای هم می‌فرستند. همستر کامبت به کاربرانش متعهد شده که در آینده نزدیک میتوانند سکه هایی را که در طول بازی به دست آوردند به فروش برسانند و یا به رمز ارزهای دیگر تبدیل کنند. کاربر این بازی میتواند در یک صرافی دیجیتال سکه های به دست آمده خود را مدیریت کند تا شاید در آینده به درآمدزایی برسد. اما ایرانی ها با توجه به تحریم و مشکلات اینترنت در ایران بهتر است از چه کیف پولی برای مدیریت داشته هایشان استفاده کنند. آرش کاوه، کارشناس تکنولوژی ارتباطی در ایران، در کانال تلگرام خود درباره کیف پول کاربرهای همستر کامبت این گونه توضیح میدهد.
پروژه همستر قرار روی شبکه تون لانچ بشه. چرا این برای ما ایرانی ها مهمه؟ چون میتونیم روی همین شبکه از کیف پول تون کیپر استفاده بکنیم و نقل و انتقالاتمون خیلی خیلی راحت میشه، چون این کیف پول ما رو تحریم نکرده.
به نظر میرسد کماکان راه طولانی تا خرید و فروش این سکه های دیجیتال باقی مانده است و آینده بازی همستر کامبت مشخص نیست و هیچ تضمینی برای تبدیل آن به پول واقعی هم تا امروز وجود ندارد. اما آیا امنیت این بازی در پلتفرم تلگرام برای کاربرها به خصوص کاربرهای ایرانی تضمین شده است؟ هنوز نمیتوان به طور قطع و یقین گفت که آیا این بازی یک نوع کلاهبرداری است یا نه. مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی‌های ارتباطی:
تلگرام به طور کلی اپلیکیشن امنیه، یعنی چت رمزنگاری شده تلگرام و چت واتساپ جزء در حقیقت محیط‌های چت امنی هستن نسبت به بقیه پلتفرم‌هایی که عموم مردم ایران ازش استفاده می‌کنن. چیزایی مثل سیگنال و اینها هم هستن که امن‌تر هستن. اما بقیه قسمت‌های تلگرام به اندازه چت رمزنگاری شده‌اش امن نیست. اینو توجه بکنید که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته حتی پوسته‌هایی برای تلگرام ساخته که بتونه به رفتار کاربران در اون اپلیکیشن دسترسی داشته باشه. بنابراین بعضی جاهای تلگرام بازه و جمهوری اسلامی به اونها دسترسی داره. این یه بخش. نکته دیگه این که برای ورود به این بازی شما باید روی یک لینک بار اول کلیک بکنید که پیدا کردن اون لینک ولی لینک هم خیلی سخت نیست، ولی ممکنه کسی این لینک رو برای شما فرستاده باشه که اون لینک آلوده باشه و با کلیک کردن بهش ممکنه وارد بازی بشید، اما پیش از اون بدافزارهایی روی گوشی شما نصب بشه. توجه بکنید که بازی هم فقط روی گوشی موبایل نصب میشه. بنابراین با رعایت موارد امنیتی فعلا تا این روزی که ما داریم صحبت میکنیم مشکل خاص امنیتی هنوز گزارش نشده.
حساب کاربری بازی همستر کامبت در شبکه اجتماعی ایکس چهارشنبه 5 ژوئن خبر داد که تعداد کاربرانش از مرز 100 میلیون تن گذشته است. کاربرهایی که انگشت‌هایشان را خسته می‌کنند تا شاید در آینده‌ای نچندان دور پول واقعی به دست آورند.
بنیامین صدر در مورد بازی همستر کامبت گزارش میداد. اما شما هم اگر تجربه‌ای دارید میتونین با ما در میون بذارین.
آقای محمد باقر قالیباف با قهر و غمزه تمام به عنوان شعار انتخاباتی اعلام کردن که به مجرد اینکه منو انتخاب بکنید به عنوان رئیس جمهور جدید، تمام ماشینای قراضه و دست دوم تمام شیخ نشین های عربی رو برای شما وارد میکنم. من میخواستم بگم که ما که در کشوری زندگی میکنیم که از نظر ثروت معدنی و ثروت خدادادی و ثروت ملی جزو 10 کشور ثروتمند جهان هستیم، با اون همه ذخایر نفت و گاز و طلا و اورانیوم و مس و آهن و غاز و آیا باید اتومبیل‌های دست دوم و قراضه کشورهای عربی رو باید ما استفاده بکنیم؟ آیا این وعده انتخاباتیه یا توهین به یه ملته؟ آیا واقعا باید به این شعارها اعتماد کرد؟ ایشون الان در مسند رئیس مجلس شورای اسلامی هستن و هیچ قدمی برای رفاه و پیشرفت مردم و مملکت بر نداشتن. بعد ما واقعا باید به این شعارهای توخالی ایشون اعتماد کنیم؟ واقعا اسباب شرمندگیه. واقعا روی سخنم با جناب آقای رضا پهلوی است، نیروی مقتدری که میتواند شورای از تمام خردمندان و دانشمندان و صاحب نظران را دور هم گرد بیاورد برای اتحاد و رهبری و تشکیل دولت مقتدر سکولاری که میتواند جانشین آخوندها شود، به جای آن شورای ناهمگون و غیر سیاسی قبلی که فاقد هیچ گونه صلاحیت سیاسی و اجتماعی بود.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
فقر غذایی شدید در جهان افزایش پیدا کرده. ایران هم از جمله کشورهایی که در سالهای اخیر فاصله فقیر و غنی در اون بسیار افزایش داشته. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
دنیا تاکنون این تعداد انسان ثروتمند را به خود ندیده بود. تازه ترین بررسی نشان می دهد که در سال 2023 میلادی شمار افرادی که دارایی آنها از مرز 1,000,000 دلار عبور کرد به 22,800,000 نفر در سراسر دنیا رسید. بر پایه گزارش ها رشد اقتصادی در سال پیشین و به ویژه افزایش قیمت سهام از جمله در بازار بورس نیویورک بر افزایش شمار میلیونرها مؤثر بود. به گونه ای که در درازای یک سال تعداد میلیونرها 5.1% افزایش داشت و مجموع ثروت آنها نیز با رشدی 4.7% به 86.8 تریلیون دلار رسید. این رقم از سال 1997 تا کنون سابقه نداشته است. به گفته کارشناسان، طی سال پیشین در بازار بورس یک رویکرد ویژه برای سرمایه‌گذاری در فناوری هوش مصنوعی صورت گرفته است. اکنون در بین همه کشورها، ایالات متحده با برخورداری از 7,400,000 میلیونر پیشتاز است. شمار میلیونرها در این کشور طی یک سال 7.1% افزایش داشت. رتبه دوم از آن یک کشور آسیایی است، ژاپن، که شمار میلیونرهای آن با رشد 6.4% به 3,800,000 نفر رسید. آلمان با 1,600,000 میلیونر در رتبه سوم قرار دارد. در رتبه چهارم باز هم یک کشور آسیایی دیده می شود، کشور چین با برخورداری از 1,500,000 میلیونر. اما رتبه پنجم از آن فرانسه است که با 827,000 میلیونر از کشورهایی از جمله بریتانیا نیز پیشی گرفته است. به گفته کارشناسان، با انباشته شدن ثروت نزد شمار معدودی از افراد، پیش بینی می شود که به زودی بحث در مورد قوانین مالیات در سطح جهان دوباره از سر گرفته شود. فرانسه و برزیل از جمله کشورهایی هستند که تلاش می کنند تا بر دارایی های میلیاردرهای جهان مالیاتی 2% وضع شود. اکنون در دنیا 1% از افراد فوق ثروتمند، یعنی آنهایی که دست کم 30,000,000 دلار ثروت دارند، در حدود 34% از کل ثروت را در اختیار دارند. در دهه های گذشته عموماً ثروتمندان ثروتمندتر شدند و فقیران فقیرتر. این مسئله به ویژه در کشورهایی از جمله ایران گزارش شده است.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. اما تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات بوداپست به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرده. بیشتر بشنویم از مهدی رستم‌پور.
تورنمنت کشتی آزاد و فرنگی مجارستان که کشتی آزادش تموم شد، کشتی فرنگیش امروز شروع شده و برای ایران در انتخاب ترکیب المپیک نقش داشت که در کشتی آزاد حسن یزدانی انتخاب شد. در فرنگی هم قرار ترکیب تیم ایران کامل بشه با نتایج این مسابقات. رقابت‌هایی که به نام دو اسطوره کشتی مجارستان، یانوش وارگا و ایمره پولیاک برگزار میشه. رنکینگی این رقابت‌ها یعنی در قرعه کشی المپیک نقش داره این که کشتیگیران در جدول با چه حریفانی روبرو بشن. هر چی در رنکینگ امتیازشون بره بالاتر، دوره‌های مقدماتی و با رقبای سطح پایین‌تر مواجه میشن. خب خیلی مهم بود که حسن یزدانی بعد از دقیقاً 245 روز که به روی تشک برمیگشت و جراحی کتف و پشت سر گذاشته بود، از چه میزان آمادگی برخوردار فدراسیون کشتی مسابقات و معیار اعزام یزدانی به المپیک قرار داده بود که کشتی‌های خوبی گرفت. البته هیچ کدوم از حریفان مستقیمش، حریفان تراز اولش، در مجارستان حضور نداشتن، اما کشتیگیرای خوبی اومده بودن مناسب برای محک خوردن یزدانی که همه رو با اختلاف امتیاز و با امتیاز ضربه فنی از پیش رو برداشت، قهرمان شد و خب طبیعتاً پیش بینی میشد که محتاطانه کشتی بگیره، در خاک اجرای فن نکرد، از زیرگیری‌ها نخواست زیاد استفاده کنه و بیشتر متکی به توان بدنی خودش که بسیار هم سرحال نشون میداد، تونست قهرمان بشه و انتخاب شد برای المپیک پاریس. فرصت هم داره تا مدت زمان باقی مونده بتونه بیش از پیش به آمادگی جسمانی خودش و آمادگی فنیش اضافه کنه. سایر نفرات اعزامی در کشتی آزاد در المپیک حضور نخواهند داشت و نفرات جوانتری بودند که برای کسب تجربه به این مسابقات اعزام شده بودند.
با اتمام ارزیابی مهدی رستم‌پور در مورد نایب قهرمانی کشتی آزاد ایران به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.